وقتی بیدار شدم موتور دوباره خاموش شده بود، اما می توانستم توده در حال حرکت آب را در اطرافمان حس کنم. با خودم پرسیدم که کجا بودیم؟ شاید در آب دره ها. دیوارهای سنگی تیره‌ای را تصور کردم که اطرافمان قد علم کرده بودند و شکافی باریک از آسمان سفید را بالای سرمان تشکیل می دادند و در پایین در عمق دریای آبی فرو می رفتند. می دانستم که بعضی از آبدره ها ممکن بود بیشتر از 1 کیلومتر عمق داشته باشند که عمق و سرمایشان غیر قابل تصور بود. خیلی راحت ممکن بود جسدی که در چنین گودی فرو می رفت هیچ وقت پیدا نشود. تازه داشتم از خودم می پرسیدم که ساعت چند است که در زده شد و کری پیدایش شد. با یک سینی که تویش مخلوط مغز و شیر و لیوانی از قهوه بود. همانطور که سینی را زمین می گذاشت گفت: ببخشید که بیشتر نیاوردم. حالا که مسافرا و خدمه همه رفتن، سخت‌تر شده که بتونم بدون اینکه آشپز مشکوک بشه غذا بردارم. خدمه رفتن؟ این حرفش نگرانم کرد. با اینکه نتوانستم درست دلیلش را تشخیص دهم. کری گفت: نه همشون، کاپیتان و چند تا از زیر دستاش هنوز هستن، اما همه ی خدمه‌ای که مسئول مسافرا بودن با ریچارد توی برگن پیاده شدن تا یه جلسه بررسی کارگروهی انجام بدن. ریچارد؟ پس بالمر توی کشتی نبود؟ شاید همین دلیل تغییر رفتار کری بود. حالا که بالمر نبود، به آرامی شروع به خوردن مخلوط مغز کردم و مثل قبل کری نشست و نگاهم کرد. زیر آن ابروهایی که بی‌رحمانه اپیلاسیون شده بودند، چشمهایش غمگین بود. بین لقمه هایم گفتم: مژه‌هاتو نکندی؟ نه، نمیتونستم خودم راضی کنم. مژه‌هام خودشون بدون ریمل کم هستن، اما فکر کردم اگه کسی متوجه شد، میگم که مصنوعی هستن. جلوی خودم را گرفتم. میخواستم بگویم کی آنه رو کشت؟ اما ناگهان نمیتوانستم خودم را وادارم که سؤال را به زبان میآورم. میترسیدم که کار کری بوده باشد و به هر حال بهترین راه هم در این بود که متقاعدش کنم که قاتل نبود. نه اینکه به او یادآوری کنم که یک بار این کار را کرده و دوباره هم میتوانست. پرسید: چی؟ من به خانوادم چی گفتین؟ به مسافرای دیگه؟ اونا فکر میکنن توی ترونتهایم هستم؟ آره. کلاگیسمو گذاشتم و با پاسپورت تو از کشتی رفتم. زمانی رو انتخاب کردم که همه مهماندارها داشتن صبحونه آماده میکردن و یکی از اعضای خدمه توی پلکان سر پست بود. شانس آوردم که تو با تور نرفتی پولو ببینی و هیچ کدومشون ندیدنت. شانس آوردیم که هر دوتامون موهامون تیره است. نمیدونم چی کار میکردم اگه موهات بلوند بود. من کلاگیس بلوند ندارم. و بعد شکل آنه به کشتی برگشتم و امیدوار بودم متوجه نشن که آنه اومد تو کشتی، ولی هیچ وقت از کشتی نرفته بود. شانس؟ اگر به من بود چون این کلمه ای انتخاب نمی کردم. پس اوراق مستند هم کامل بودند. اثری از من ثبت شده بود که از کشتی رفته و هیچ وقت بر نگشته بودم. تعجبی نداشت که پلیس نیامده بود کشتی را بگردد. آهسته گفتم: نقشه چی بود؟ اگه ندیده بودمت، قرار بود چی بشه؟ به تلخی گفت: من بازم توی ترونتهایم از کشتی می رفتم، اما این بار با شکل آنه. بعد کلاگیسمو می زاشتم، لباسامو عوض می کردم، ابرامو می کشیدم و مثل مسافرای ناشناس دیگه تو جمعیت گم می شدم. رد آنه توی ترونتهایم پاک می شد. یه زن بی ثبات که با مرگ روبرو بوده و بدون هیچ ردی ناپدید می شه. بعد وقتی آبا از آسیاب افتاد، قرار بود من و ریچارد این دفعه توی ملأ عام هم دیگر رو ملاقات کنیم و عاشق بشیم و دوباره همه کارو جلوی چشم مردم انجام بدیم. با ناامیدی گفتم چرا این کارو کردی کری؟ و بعد زبانم را گاز گرفتم. الان وقتش نبود که او را دشمن خودم کنم. باید او را طرف خودم می آوردم و این کار با متهم کردن او ممکن نبود. اما دیگر نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. اصلا درک نمی کنم. خودمم بعضی وقتا درکش نمی کنم. دستهایم را روی صورتش گذاشت. قرار نبود اینجوری بشه. گفتم پس برام تعریف کن. تقریبا با خجالت دستم را دراز کردم و آن را روی زانویش گذاشتم. طوری جا خورد که انگار انتظار داشت او را بزنم. متوجه شدم که چقدر ترسیده، که چقدر از آن انرژی شرورانه اش از وحشت بوده و نه از تنفر. تشویقش کردم که حرف بزند. کری؟ نگاهش را گرفت و رو به پرده نارنجی حرف زد، انگار که نمی توانست به صورتم نگاه کند. گفت توی باشگاه ماژلان با هم آشنا شدیم. اونجا پیش خدمت بودم و همزمان سعی می کردم توی بازیگری به یه جایی برسم. و بعد اون فکر کنم منو دیوانوار عاشق خودش کرد. یه چیزی شبیه فیلم 50 شیدز بود. من که بی پول بودم و اون عاشق هم شدیم و اون زندگی رو به هم نشون داد که هیچ وقت خوابشم نمی دیدم. حرفش را قطع کرد و آب دهانش را قورت داد. می دونستم زن داره. البته که می دونستم. کاملا در این باره رک بود. پس هیچ وقت نمی تونستیم توی ملأ عام همدیگر رو ببینیم و نمی تونستم با کسی دربارش حرف بزنم. ازدواجشون یه جورایی قبل از اینکه شروع بشه تموم شده بود. آنه به شدت سرد بود و زندگی ریچارد رو کنترل می کرد و از هم جدا زندگی می کردن. آنه نروژ بود و ریچارد لندن. می دونی ریچارد زندگی راحتی نداشته. وقتی بچه بوده مادرش ترکش کرده و وقتی هنوز مدرسهش تموم نشده بوده باباش مرده. به نظر منصفانه نمی اومد که آنه، یعنی کسی که باید بیشتر از همه ریچاردو دوست می داشت، حتی تحمل بودن باهاشم نداشت. اما آنه داشت می مرد و ریچارد نمی تونست از زنی طلاق بگیره که فقط چند ماه دیگه زنده بود. به نظرش ظالمانه می اومد و همش درباره بعدش حرف می زد. وقتی آنه می مرد و وقتی می تونستیم با هم باشیم. حرفش را قطع کرد و اول فکر کردم حرفش تمام شده، که دیگر بلند می شود و می رود. اما دوباره حرف زد و حالا کلمات را تندتر بیان می کرد. انگار که نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. یه شب یه فکری به ذهنش رسید. گفت که باید مثل زنش لباس بپوشم و با هم بریم سینما تا بتونیم جلوی مردم با هم باشیم. یکی از کیمونوهای آنه رو به هم داد و من یکی از ویدیوهایی که توش حرف می زد نگاه کردم تا بدونم چجوری راه برم و رفتار کنم. موهامو زیر کلاه شنا قایم کردم و یکی از روسری‌هاشو روش پوشیدم. از پسش بر اومدیم. توی یه لوژ خصوصی نشستیم. فقط دوتاییمون بودیم و نوشیدنی خوردیم و وای محشر بود. مثل بازی بود. همه رو گول می‌زدیم. یک یا دو بار دیگه این کارام کردیم. فقط وقتی که آنه هم توی لندن بود که کسی شک نکنه. بعد چما بعد یه فکر دیگه به ذهنش رسید. اول محال به نظر می رسید، اما ریچارد اینطوریه، میفهمید چی میگم؟ واقعا یه کاری میکنه باور کنی که هیچی غیر ممکن نیست. گفت داره به یه سفر مطبوعاتی میره و قراره که فقط شب اولش آنه باشه و بعد قرار بود همون شب از کشتی پیاده بشه و بره خونش توی نروژ. ریچارد گفت چطوره که توی کشتی بمونم و تظاهر کنم که آنه هستم. میتونست مخفیانه منو ببره توی کشتی و بعد میتونستیم یه زوج واقعی باشیم با هم در ملأ عام برای یه هفته کامل. متقاعدم کرد که از پسش برمیام. گفت که هیچ کدوم از مسافرا آنه رو نمیشناسن و حتما یه کاری میکنه که هیچ کس ازم عکس نگیره که بعدن ممکن نباشه که دستمون رو بشه. قرار بود کشتی آخر سفر تو برگن بیسته. پس مسافرا فکر میکردن که آنه چند روز بیشتر مونده و بعدش میتونستم روز آخر لباسای خودم رو بپوشم و شکل خودم برم خونه. یه کاری کرد که یکی از مهمونای دیگه نیاد تا یه کابین خالی باشه و گفت که تنها کاری که مکس کرد. تنها کاری که باید انجام میدادم این بود که موهامو کوتاه کنم تا متقاعد کننده باشه. اما به نظر ارزشش رو داشت تا بتونم باهاش باشم. آب دهانش را قورت داد و وقتی دوباره حرف زد سرعتش آرام تر بود. شب اول داشتم لباسای آنه رو می پوشیدم که شبیهش بشم که ریچارد به کابین اومد. وحشتناک عصبانی بود. گفت که آنه فهمیده که با هم رابطه داریم و عصبانی شده و به ریچارد حمله کرده. ریچارد هولش داده تا از خودش دفاع کنه و آنه پیش پا خورده و سرش به میز عسلی خورده. و وقتی ریچارد سعی کرده احیاش کنه دیدی که بلکنت افتاد اما ادامه داد. دیده که اون مرده. نمیدونسته چی کار کنه. گفت اگر پلیس قضیه رو بررسی کنه میفهمه که من توی کشتیم و هیچ کس حرف ریچاردو درباره دعواش باور نمیکنه. گفت که دوتامون دادگاهی میشیم. اون به عنوان قاتل، منم به عنوان شریک جرم قتل عمد. گفت که بالاخره میفهمن که من چند بار لباسای آنه رو پوشیدم. گفت که کل یکس از من داشت که لباسای آنه رو پوشیدم. متقاعدم کرد که دوباره حرفش را قطع کرد. از احساسات راه نفسش گرفته بود. متقاعدم کرد که تنها راه این بود که بدن آنه رو بندازیم تو آب و نقشه رو ادامه بدیم. اگه آنه توی برگن مفقود می شد، هیچ ردی نبود که به ما برگرده. اما اصلاً قرار نبود اینطوری بشه. ایرادهایی درباره حرفهایش سر زبانم شکل گرفت و داد می زد که رها شود. چطور ممکن بود آنه شب اول از کشتی پیاده شود وقتی که قرار نبود تا روز بعد به نروژ برسیم؟ و چطور ممکن بود بدون پاسپورتش و بدون اینکه خدمه بدانند که رفته از کشتی پیاده شود؟ اصلا منطقی نبود. تنها توضیح برایش این بود که ریچارد هیچ وقت در نظر نداشته که آنه با اراده خودش از پل کشتی خارج شود و حتما کری خودش این را می دانست. احمق نبود. اما قبلا این چنین کوری عمدی را دیده بودم. زنهایی که با وجود شواهد موجود پافشاری می کردند که شوهرشان بهشان خیانت نمی کند. افرادی که برای رئیسای مزخرف کار می کردند و به خودشان تلقین می کردند که فقط دارند از دستورات اطاعت می کنند و کار لازم را انجام می دهند. به نظر می آمد هیچ حدی برای قابلیت افراد برای باور کردن این چیزی که می خواستند ببینند وجود نداشت. و اگر کری برای خودش طوری استدلال می کرد که با وجود منطق موجود نسخه نامعقول ریچارد از حقایق را بپذیرد، دیگر بعید بود به حرف من گوش کند. در عوض نفسی عمیق کشیدم و اعتراض هایی را که در ذهنم قیل و قال می کردند پس زدم و سؤالی را پرسیدم که همه چیز به آن بستگی داشت. قراره چه اتفاقی برام بیفته؟ لعنتی؟ کری بلند شد. دستهایش را طوری روی سرش کشید که روسری لیز خورد و سر تراشیده شده ی زیرش معلوم شد. نمیدونم. لطفاً دیگه ازم نپرس. ریچارد منو میکشه کری. هر دوی من را میکشت. الان دیگر از این مطمئن بودم. اما نمیدانستم که آمادگی شنیدن چنین حرفی را دارد یا نه. لطفاً تو میتونی دوتامونو از اینجا ببری بیرون. میدونی که میتونی. میتونم شهادت بدم. میگم که نجاتم دادی که... با چهره ای جدی حرفم را قطع کرد. اولا که من هیچ وقت حاضر نمیشم بهش خیانت کنم. دوستش دارم. به نظر نمیاد اینو بفهمی. و دوما حتی اگه باهات بیام
تش متهم به قتل میشم.
ولی اگه علیه ریچارد شهادت بدی؟ وسط حرفم پرید.
نه 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 نه، همچین کاری نمی کنم. دوستش دارم، اونم دوستم داره، میدونم که دوستم داره.
چرخید و به سمت در رفت و می دانستم که اگر حالا متقاعدش نمی کردم، دیگر هیچ وقت فرصتی برایش پیش نمی آمد. که باید سعی می کردم واقعیت کاری را که در آن دخیل بود ببیند، حتی اگر از آنجا می رفت و من اینجا در تابوت فلزیم از گرسنگی می مردم.
ریچارد می کشتت کری.
وقتی به در رسید رو به پشت سرش صحبت کردم.
می دونی؟ مگه نه؟ منو می کشه، بعدم تو رو می کشه. این آخرین فرصتته.
گفت دوستش دارم. صدایش گرفته بود.
اینقدر که بهش کمک کردی زنشو بکشه؟
داد زد.
من نکشتمش!
فریاد پر از رنجش در آن فضای بسته بلند و دردناک بود. پشت به من ایستاد. دستش روی دستگیره بود و تمام بدن لاغرش می لرزید. مثل بچه‌ای که حق حق امانش را بریده باشد.
قبلش مرده بود، یا حداقل این چیزیه که ریچارد گفت. توی کابینشون بدنشو توی یه چمدون گذاشت و وقتی همه تون سر شام بودین من به کابین ده آوردمش. فقط باید وقتی داشت کارت بازی میکرد اونو تاب مینداختم. ولی
حرفش را قطع کرد، برگشت و روی زمین ولو شد و سرش را به زانوهایش چسبان. ولی چی؟
ولی چمدون خیلی سنگین بود. فکر کنم ریچارد با یه چیزی سنگینش کرده بود و وقتی میخواستم ببرمش توی سویت خورد توی در. در باز شد و همون موقع بود که
هق هق می کرد.
خدایا دیگه نمی دونم. صورتش خیز خون بود و یه لحظه فکر کردم پلکش تکون خورد.
خدایا، از ترس یخ کرده بودم.
منظورت زنده که ننداختیش توی آب، درسته؟ نمیدونم.
سرش را در دستهایش پنهان کرد. صدایش گرفته، جیغ جیغی و نازک بود، با لرزش کسی که به جنون نزدیک بود.
جیغ کشیدم، نمیتونستم جلوی خودمو بگیرم. اما دست زدم به خونه روی صورتش و سرد بود. اگه زنده بود حتما خونش گرم بود، مگه نه؟ بگردم شاید خیال کردم یا یه حرکت غیر ارادی بوده. میگن اینطوری میشه، مگه نه؟ توی سرد خونه ها و اینجور جاها نمیدونستم چی کار کنم. فقط در چمدون رو بستم، اما حتما درست چفتش نکرده بودم، چون وقتی انداختمش توی آب چفتش باز شد و صورتش رو دیدم. صورتش رو توی آب. خدایا.
حرفش را قطع کرد. نفسش تند شده بود و داشت نفس می زد. اما وقتی داشتم سعی می کردم با کار وحشتناکی که ممکن بود انجام داده باشد کنار می آمدم و فکر می کردم که چه پاسخی در قبال اعترافش می توانستم بدهم، خودش صحبت کرد.
اصلا نتونستم بخوابم. از اون موقع می دونی؟ هر شب فقط دراز می کشم، بهش فکر می کنم، به این که ممکنه زنده بوده باشه فکر میکنم.
سرش را بالا آورد و نگاهم کرد و برای اولین بار احساساتش در چشمانش مشخص بود. احساس گناه و ترسی که از شب اول با ناامیدی تمام سعی کرده بود پنهان کند. بریده بریده گفت:
قرار نبود اینطوری بشه. قرار بود توی خونه خودش بمیره. توی تخت خودش. من
ملتمسانه گفتم: مجبور نیست این کارو بکنی. مهم نیست موقع مرگ آنه چی شده. میتونی دیگه تمومش کنی. میتونی بعد از کشتن من زندگی کنی؟ همون یه قتل باعث شده به جنون برسی کری. نزار دوتا بشه. بهت التماس میکنم. به خاطر هر دومون لطفاً بذار برم. هیچی نمیگم، قسم میخورم. به جودا میگم که توی ترونهای پیاده شدم و حتما بیهوش شدم. اصلا حتی اگه چیزی بگم هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. وقتی گفتم یه جسد توی آب انداخته شده حرفمو باور نکردن. چرا باید اینو باور کنن؟ میدونستم چرا. به خاطر دی ان ای، اثر انگشت، سوابق دندان پزشکی، اثر خون آنه که حتما روی حفاظ شیشه‌ای و جایی در کابین ریچارد مانده بود. اما هیچ کدام از این نکات را به زبان نیاوردم و به نظر نمی آمد که به فکر کری رسیده باشند. به نظر می رسید که به همراه اعتراف ناگهانیش وحشتش هم قطع شده باشد و تنفسش آرام شده بود. حالا همانطور که به من نگاه می کرد، چهرهش پر از عشق اما آرام بود و حالا که جنونش رفت شده بود زیبایی عجیبی داشت. با خجالت پرسیدم: کری؟ جرأت نداشتم امیدوار شوم. گفت: بهش فکر میکنم. روی زانوهایش نشست، سینی را برداشت و به سمت در چرخید. همونطور که میچرخید پایش به کتاب پوخرس خورد و پایین را نگاه کرد. چیزی در چهرهش تغییر کرد و آن را برداشت و با دست آزادش صفحات را ورق زد. گفت: بچه که بودم عاشق این کتاب بودم. با سرم تایید کردم. منم. احتمالاً تا حالا 100 بار خوندمش. اول قسمت آخرش، حلقه درختا، همیشه گریم میندازه. گفت: مامانم تایگر صدا میزد. میگفت تو مثل تایگری. مهم نیست چقدر سخت سقوط کنی، همیشه دوباره بلند میشی. خنده‌ای لرزان تحویل داد و بعد کتاب را پایین تخت انداخت و معلوم بود دارد تلاش میکند توجهش را به امور واقعی برگرداند. ببین، ممکنه نتونم امشب برات شام بیارم. آشپزه داره مشکوک میشه. تلاشمو میکنم ولی اگه نتونستم برای صبحونه یه چیز بیشتر برات میارم. باشه؟ گفتم: باشه. و بعد یک مرتبه گفتم: ممنون. بعد از اینکه رفت به حرفم فکر کردم. اینکه چقدر مسخره بود که از زنی تشکر کنی که زندانیت کرده و با مضایقه غذا و دارو کاری میکند از او اطاعت کنی. داشتم دچار سندروم استکهلم میشدم. شاید. البته اگر اینطور بود بیماری او خیلی حادتر از مال من بود. شاید همین به حقیقت نزدیکتر بود. ما زندانی و زندانبان نبودیم، بلکه دو جانور در دو قسمت متفاوت یک قفس بودیم. قسمت او فقط کمی بزرگتر از مال من بود. روز به شدت کند گذشت. بعد از اینکه کری رفت، توی اتاق راه رفتم و سعی کردم گرسنگیم را که رو به افزایش بود نادیده بگیرم. به علاوه ترس رو به افزایشم از اینکه چه اتفاقی می افتاد اگر کری متوجه واقعیت نقشه ریچارد نمی شد. کاملا مطمئن بودم که ریچارد در نظر نداشت کری خیلی بعد از خروج آنه از کشتی در برگن زنده بماند. وقتی چشمهایم را بستم، تصاویری جلوی رویم موج زدند. چهره آنه که از ترس برق می زد وقتی کری چمدان را در آب انداخت. تصویر کری که معصومانه در کوچه‌ای در نروژ قدم می‌زد و هیکلی از پشت به او نزدیک می‌شد. و حالا من، برای اینکه حواس خودم را پرت کنم، به خانه و جودا فکر کردم، تا اینکه صفحات پوخرسه جلوی رویم تار شدند و عبارات آشنا و تکراریش در سیلی از اشک حل شدند و بعد از آن خسته تر از آن بودم که بجز دراز کشیدن کاری کنم. کم کم داشتم امیدم را به شام از دست می دادم و نتیجه می گرفتم که حتما کری نتوانسته بود غذایی بردارد که صدایی از در بیرونی آمد و صدای قدم هایی سری در راه رو. انتظار داشتم که در بزند، اما به جایش صدای کلید را توی قفل شنیدم و در را سری باز کرد. به محض اینکه به اتاق وارد شد مشخص بود که غذایی دستش نیست، اما وقتی چهره وحشت زده اش را دیدم فکر غذا از سرم پرید. یکو گفت:
داره میاد.
چی؟
ریچارد امشب داره بر میگرده. قرار بود فردا بیاد، اما الان پیام فرستاد و امشب داره بر میگرده.
سه‌شنبه 29 سپتامبر، وبسایت تلگراف. خبر فوری: در جستجو برای یافتن لورا بلکلاک بریتانیایی، جسد دیگری پیدا شد.